الحمدلله الحمدلله. بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحسين ماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم وأن تستعينوا عليها بالله وتستعينوا بها على الله. بندگان خدا، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. تقوا حقی است که خداوند متعال برگردن مردم دارد. خدا خالق ما، رازق ما و همه کاره ما و هر چه داریم از اوست. وظیفه داریم که تقوای او رو رعایت کنیم و گناهان را مرتکب نشویم و نافرمانی او را انجام ندهیم. اگر مقید به تقوا و رعایت تقوا باشیم، حقی بر خداوند متعال پیدا می کنیم، زیرا خدا به ما وعده داده که متقین را در دنیا و آخرت سعادتمند کند و پاداش های خوب اخروی رو برای متقین وعده داده و خدا هم به وعده خود عمل می کند. اگر ما تقوا رو رعایت کنیم، خدا هم به وعده خود عمل خواهد کرد. در تحصیل تقوا باید از خداوند متعال استمداد کنیم و استعانت بجوییم، برای که تقوا و رعایت اون امر ساده و آسانی نیست، بسیار دشواره. باید در همه حال، در ترک گناهان، در انجام وظایف، از خداوند متعال استمداد کنیم و اگر تقوا را تهیه کنیم، حجتی پیدا می کنیم که در قیامت اون خداوند متعال ما را از عذاب نجات خواهد داد. موضوع بحث ما کلن عبارت بود از حیف و بیت بیت المال و اسراف و تبذیر در بیت المال، که خطبه هایی را در این قسمت صحبت کردیم. در این خطبه گذشته هم به همین مناسبت توضیح کوتاهی در اطراف تذکرات و سخنان بسیار مهم مقام معظم رهبری و احساس خطری که می کردن در به وجود آمدن طبقه جدید مرفه بی درد با اموال کلان و سوء استفاده های کلان و حرام. در اون خطبه توضیحاتی در اطراف فرمایش مقام معظم رهبری دادیم و به دستگاه قضایی عرض کردیم که مردم خوب ایران انتظار دارند، حالا که مقام معظم رهبری به این نکته مهم اشاره فرمودند، انتظار می رود از دستگاه محترم قضایی که این قضیه را جدا پیگیری کنند و حال مستضعفین و محرومین را از حلقوم کثیف میل کنندگان و حیف و میل کنندگان بیت المال خارج سازند. این انتظاری است که مردم دارن، مردم انتظار دارن که این هشداری که مقام معظم رهبری دادند خاموش نشود تا اینکه مجرمین به کیفر اعمالشون برسند. خوشبختانه در طول این مدت برخی از روزنامه ها به وظیفه خودشون عمل کردن و نمونه های فراوانی رو از سوء استفاده از بیت المال و تخلف از قوانین را در اختیار مردم قرار دادن. ما از این مسئولین وظیفه شناس و روزنامه نگاران وظیفه شناس تشکر می کنیم. امیدواریم که سایر روزنامه نگاران نیز به همین موضوع اهمیت بدن و تعقیب کنن و هرگزار خواستاریم از عموم کسانی که اطلاعی در مورد حیف و میل بیت المال دارند در اختیار دستگاه قضایی قرار بدهند تا اونها بتوانند موضوع رو تعقیب کنند. این یه وظیفه همگانی است، همه وظیفه دارند، حتی کسانی که در دستگاه قضایی هم نیستند و در ادارات هم نیستند یا هستند، همه وظیفه دارند که این سوء استفاده ها رو ملع کنند و در اختیار دستگاه قضایی قرار بدهند تا مورد تعقیب قرار بگیرند. ما امروز در رابطه با همین مطلبی رو که قبلا عرض کردم سخن کوتاه دیگری رو داریم که در واقع امر بسیار مهمی است و اون را میتوان به عنوان علت العلل این حیف و میل ها معرفی کرد، البته به منظور پیشگیری ما عرض میکنیم. مردم ما هر چندی یک بار در صفحات روزنامه ها به حیف و میلهایی از بیت المال مواجه میشن که در صفحات روزنامه ها منعکس میشه. گاهی هم مقدارش بسیار کلانه در جاهای مختلف، گاهی در این بانک، گاهی در اون بانک، گاهی در این شهر، گاهی در اون شهر، گاهی در این شرکت، گاهی در اون شرکت، گاهی در اون شهرداری، گاهی در اون شهرداری، گاهی در اون فرمانداری، گاهی در وامهای بیرویه و کلانی که در اختیار بعضی قرار میدن و بی حساب، گاهی در پیمانکاری ها و سوء استفاده از این موضوع، چیزهای مختلفی رو گاه گاه ما در صفحات روزنامه ها میخوانیم. چیزی منعکس میشه، سر و صدایی هم روش را میفته، دستگاه قضایی هم ترغیب میکند و بعد هم میبینیم که خاموش شد و رفت و تمام. مردم ما این سؤالو دارن که به وسیله نامه های مختلفی که برای من نوشتن و گاهی هم حضورن سؤال میکنن چرا اینجور اصولن، چرا جلو این سوء استفاده ها قبلن گرفته نمیشود تا نیازی به تعقیب قضایی کمتر داشته باشیم؟ مگر کنترلی در کارها نیست؟ مگر نظارتی در کارها نیست؟ و اصولا علت این سوء استفاده هایی که از چندی یه بار میشه دوادم تمام چی آخه؟ چرا جلوگیری نمیشه؟ یه سوالیه که مردم عزیز و شریف ما گاهی میکنن و گاهی هم واقعا میتون گفت که این سوال به جای حقی است. مردم میخوان بفهمند علت این قضیه چیه. من در رابطه با این اشاره میکنم که چرا ما نظارت داریم و کنترل هم هست، اما متاسفانه خیلی کامل نیست. نیاز به کنترل دقیق‌تر و بهتری هست که متاسفانه ما فاقد اون هستیم. به طور کلی من و خلاصه عرض می‌کنم که دستگاه نظارت دولت‌ها و نظارت‌های عمومی، اینها به دو نوع میتونه انجام بگیرد. یکی نظارت و کنترل برخورد با مجرم گرایی است، به این معنا که هدف اولیه این نیست که جلو به این تخلفات قانونی و سوء استفاده ها رو بگیره، بلکه با مجرم برخورد میکنه، به این معنا که صبر میکنه تا جرمی واقع بشه. بعد از اینکه جرمی واقع شد، اگر از باب اتفاق کشف شد و لو رفت و دستگاه قضایی هم اتفاقا اطلاع از اون پیدا کرد، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وارد عمل میشن و مجرم را میگیرن، محاکمه میکنن و به کیفر میرسونن. البته خب این یه روشیست، روش نظارتیست، خوبم هست، بایدم باشه، در همه کشورها هم هست. این روش هست اما نمیتونه یه روش کامل باشه. بجد اولا هجوم گرفتاری ها رو متوجه دستگاه قضایی میکنه و دستگاه قضایی هم و انتظامی هم یه چنین قدرت به این جوری که بتونن همه این مشکلات رو حل کنند و پرونده ها برسن خیلی دشواره. و علاوه بر این کافی نیست برای جلو گرفتن از جرم، برای اینکه مجرم معمولاً برای اینکه به دام نیفته با سنها هیله کارو انجام میده و کارهای خودشو مخصوصاً اون مجرمین فنی به جوری تنظیم میکنه که این به دام نیفته و اگرم به دام افتاد به راحتی فرار میکنه. این یه نوع که نظام ما از این روش استفاده میکنه، البته همه دنیا استفاده میکنن از این روش. اما روش دیگری که در کنترل و نظارت هست اون اینه که با تنظیم قوانین صحیح و با تنظیم وضع اداری صحیح و با تنظیم اختیارات صحیح برای مدیران فوق و برای و به اون وهم تقریبا در هر جهتی که میتونه این قسمت کمک بکنه، اینها نظامی رو به وجود میارن که این نظام خود کنترله، به این معنا که مدیرها در مقاطع مختلف و در سطوح مختلف و به هر صورتی بر کار زیر دستان خودشون اشراف دارن و نظارت دارن. یک کسی که در رأس یک ادارهی نشسته، این خودش نظارت دارد که تخلفی واقع نشد، جوری تنظیم کرده کارها رو که تخلف از قوانین بسیار دشواره و این خود کنترل در واقع، اینا در همه جهت میتونه مؤثر باشه، در وضع اداره، در ساختمان اداره، در نمیدونم نیروها، در همه میتونه اینها مؤثر باشه. این یه نحو کنترل نظارتی است. این دیگه نمی نشینه تا اینکه مجرم جرم و مرتکب بشه بعد مورد تعقیب قرار بده، بلکه این تنظیم اداری راه های سوء استفاده رو می بندد بر خیانتکاران، به گونه ای که حتی او کسانی که فکر خیانت می کنن جرأت انجام او رو پیدا نمی کنن. یعنی امکان نیستد این نظام خب پرد زیر دستی که بدونت کارهاش، احتمال بدهد که کارهاش مورد توجه اون شخصیت فوقه، این به راحتی جرم مرتکب نمیشه. آدم گاهی تعجب میکنه مثلا یک استفاده سوء کلانی شده در یه جایی، اما میبینی چندین ماه چندین سال طول کشته، دو سه سال طول کشیده و هیچ کی متوجه نشده، بعد از دو سه سال کشف میشه. یعنی چه؟ چرا باید دستگاه اینجور باشد که مجرم بتواند اینجور آزاده و راحت جرم و مرتکب بشه و هیچ کسی متوجه نشد؟ خب این مال ضعف مدیریته، ضعف فردی هم نمیگم، البته خیلی وقتا هست که ضعف فردیه، ولی عمده تشکیلاته. اگر تشکیلات به گونه ای باشد که خود کنترل باشد، عملا راه ها بسته است، جرم کمتر میشه، سوء استفاده کمتر میشه، تخلف از قانون کمتر میشه. البته خب یه مقداری باقی میمونه، به هر حال مجرمین و خیانتکاران وجود دارن، اون یه مقداری که تقریبا کمم هست اینه که مورد تعقیب دستگاه انتظامی و قضایی قرار میگیره و در نتیجه این یک چنین سیستمی تخلفات درش کم واقع خواهد شد. باید یه سیستم صحیح اداری این گونه باشه. اگر فقط اکتفا کرد به اون نظارت قسم دوم که به وسیله دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انجام میگیرد، نتیجه مطلوب را نخواهد داد و مشکلی که ما در کشورمون داریم اینه که از اون سیستم نظارت قسم اول که برخورده با مجرم به وسیله دستگاه قضایی از اون برخورداریم، اما در دستگاه اداری کم داریم این گونه نظارتی را و ضعیف داریم. البته حالا نمیتونم بگم اصلا نداریم، ولی اونجوری که باید باشد نیست، در صورتی که در دنیا از این روش ها استفاده می کنن. در خیلی کشورها هست که اینها سیستم کنترل و نظارت بر قانونشون و تنظیماتشون به گونه ایست که خود کنترل هستن و عملا نمیتونن جرم مرتکب بشن. مردم اون کشورها بهتر از مردم ما نیستن، متدین تر از مردم ما نیستن، اونا هم میخوان خیانت کنن اما نمیتونن خیانت کنن، از مالیات نمیتونن فرار کنن، رشوه نمیتونن بگیرن، رشوه نمیتونن بدن. یه دستگاه اینجوریست و اینه که ما نیاز داریم که بارها و بارها گفتیم که باید دستگاه اداری ما اصلاح بشه و مورد بازنگری قرار بگیره. ما افراد خوبی رو داریم در اداراتمون، اما تشکیلات یه جوریست که عملا حتی بعض اون افراد را، به هر حال بشر طماع، بشر پولپرست، علاقه به دنیا داره، به یه صورتی میاد و میبینی که خیانتکار میشه. عمده اصلاح این سیستمه و اسلام هم همین قسم را میخواد، یعنی هر دو قسم را میخواد. من یک کلامی را از امیرالمومنین یادداشت کردم، اینجا خدمتتون میخونم. امیرالمومنین به یکی از عمال و والیان و فرماندارانش در ضمن یک رساله مفصلی می نویسد: ثم تفقد اعمالهم. به اون والی می گوید تو بعد از اینکه کارمندانی رو انتخاب کردی و سر کار گذاشتی در مقاطع مختلف، اما تفقد اعمالهم، عمل اونها را مورد جستجو و نظارت قرار بده. اکتفا نکن که افراد خوبی رو سر کار گذاشتی، افراد خوب سر کار بگذار، به اونها هم اعتماد بکن. اما به هر حال بشر یک موجودیه که میتونه شیطان فریبش بده. در این حال منافات ندارد که اعتماد بکنی، کار بهشون واگذار کنی، اما نظارت تو باید باشه. و اصل عیون من اهل صدق و الوفا علیهم، تو انتخاب کن عیون را. عیون به معنای خبرگزار یا اطلاع رسان یا به اصطلاح امروزی جاسوس. عیون را که مانند چشم تو هستند بر اینها بگمار، بر همه. من اهل صدق و الوفا علیهم، ولی اون عیونم از افرادی باشند که راستگو باشند و وفادار به نظام باشند. اینا رو بر اینها بگمار. البته خب همینطوری که این والی بر زیر دستانش نظارت میکنه، زیر دستش هم بر زیر دستان نظارت میکنه، زیر دستش هم به زیر دستان تا و آخر. وقتی یه همچین نظامی برقرار شد، معلومه که این دشواری ها کم میشه. فن تعاهد کف سر امورهم، میفرماد که این که تو تعهد داشته باشی مخفیانه مراقب اینها باشی، کارمندات باشی، مخفیانه مراقب کارهاشون باشی، این حد و تون لهم الاستعمال الامانه و رفق به رعیه. این تحریک میکنه و تشویق میکنه و وادار میکنه اونها رو که امانت را رعایت کنند و با رعیت هم مدارا کنند و درست رفتار کنند. مفصل این روایت به همین مقدار من اکتفا می کنم. ببینید در اینجا امیرالمومنین این سیستم کنترل اداری رو اینجوری پیشنهاد می کنه. البته در جای دیگه هم روایاتی داریم، مسئله قضا، برخورد با مجرم، کیفر دادن مجرم، اونم لازمه. اما قبل از اون این مهمه، تا اینکه جرم واقع نشد، و اگرم جرم واقع میشد بسیار کم و اندک باشد. مشکل اداری کشور ما به نظر من اینه. من گاهی که در بعضی از کشورها رفتم و اداراتشون رو سر زدم و دقتی کردم، دیدم واقعا خیلی جهات رو رعایت کردن که جرم، ارتکاب جرم خیلی کمه. به یکی از افرادی که در یکی از این کشورها بود می نالید از اینکه مالیات سنگینی بر عهدش گذاشتن. یه فرد عادی بود، یعنی تاجر فرش بود، ایرانی هم بود، خیلی می نالید. می گفت که مالیات خلاصه کمرمونو شکسته. گفتم خب حالا چطور، مگه نمیتونی راه فرار نداری؟ گفت نه نمیتونم، اگر بخوام این شغل قالی، تجارت قالی رو داشته باشم، جز پرداختن این مالیات هیچ راه چاره ای ندارم. این باید اینجور باشه. از این جهت و از جهات دیگری که الان فرصت اون نیست، من از دولت جدید، دولتی که اصلاحات اداری رو خودش جزء برنامه های خودش قرار داده و قانونمندی و رعایت قوانین را به عنوان یک برنامه به مردم معرفی کرده، جدن انتظار دارم که در اصلاحات اداری و تنظیم یک ادارات صحیح که افراد خوب بتوانند واقعا خدمت خودشونو بکنند و قدرشون دانسته بشه و متخلفین هم جرأت تخلف نکنند، ان شاء الله یک چنین کاری رو خواهم کرد. البته این کار با اینکه یک معاونی رو عوض کنن، یه معاونی رو جاش بذارن، این استاندار رو عوض کنن، یه استاندار دیگه، اون یکی فرموندار اون یکی، به این صورت اصلاح نمیشه. اصلاح اداری ما نیاز داره به یک مطالعه دقیق فنی به وسیله کارشناسان فن، ببینن کشورهای دیگه چیکار کردن، اگر کارهای خوب کردن کارهای اونها رو بگیرن و خودشون فکر کنن، و بعد از مدتی که در این کار موفق شدن تا توانستن یه برنامه خوبی رو تنظیم کنن، اونگاه وارد عمل بشن. این یک خواسته ایست که هم مردم دارن و هم خود نظام نیاز داره. من خودم گاهی میبینم مثلا یه وزیری، رئیس جمهوری یه مطلبی رو در بالا میگه، صحیح هم هست، درست هم هست، جدی هم هست و خواهان اونم هست، اما وقتی میاد تو پایین عمل نمیشه. چرا؟ معلومه که عیب مال ساختار اداریه. اگر ساختار اداری رو یک ساختار اداری صحیحی ما نکنیم، حتی دولت هم در برنامه هاش نمیتونه اونجوری که باید موفق بشه. این انتظاریست که ملت از دولت جدید دارد. البته یکی از انتظاراتی که دارد، نه همش. پروردگارا مسئولین ما را در خدمت به مردم و اسلام هرچه بیشتر تأیید بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.